اخلاد مال دین لجل تنار کلها بردن و سلاما و ما کان لأحد فیها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست اسماؤك اقسمت ان تملأها من الكافرين من الجنة والناس اجمعين وان تخلد فيها المعاندين وان تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تغب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن تغفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا علي من بدري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي حالا با حال توجه آخر دعاست همه با هم يا رب يا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي خدمت که جوارهی واشدد على العزيمة جواله وقبل الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنب ملك دنب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء الفأرين ومن قادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك وأقربهم منزلة من وأخسهم زلفة لدك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجاب وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأغلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وذملت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته قناة ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاح حلبك يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا لمن لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بي ما أنت أغلب وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
ای گشت ز روی سر دمساز علی ای گشت ز روی سر دمساز علی در گوش دلت تنین آواز علی در هر شب به راه دعا ما
قبول باشه نیایش ها و بندگی های شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت احدیت دعای شریف کمیل رو با نوای حجت الاسلام فیروزآبادی در برنامه محراب دل شنیدیم. ساعت 1:40 بامداد روز جمعه 23 شهریور 1403 و 9 ربیع الاول 1446 هجری قمری است. یک بار دیگه سال روز آغاز امامت قطب عالم امکان حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف رو خدمت شما همراهان عزیز شبکه رادیویی معارف تبریک و تهنیت میگم و دعوت میکنم از شما عزیزان در این لحظه شنونده برنامه برای بیداری باشید با محوریت آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف که توسط استاد رحیم پور ازغدی بیان خواهد شد.
مهم توطئه ها این شایعه سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا نبی الرحمه ابو القاسم محمد و آله آل الله. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. چون اکثریت غالب مردم ما در ایران مسلمان و شیعی مذهب هستند، ممکنه گمان کنند مسئله مهدویت و انتظار و انقلاب بزرگ آخر الزمان و تشکیل حکومت واحد جهانی یه مقوله صرفا شیعی است. این مقوله نه فقط شیعی است و نه حتی فقط اسلامی و حتی بگذار بگم نه فقط دینی. من تنها به دیدگاه های برادران اهل سنت اینجا اشاره کنم که مسئله مهدویت در نگاه همه مذاهب سنی، مذهب‌های مختلف سنی به لحاظ کلامی و فقهی جزء ضروریات دین و مذهب، یعنی هیچ سنی وجود ندارد که مسئله مهدی و مهدویت و قیام آخر الزمان رو قبول نداشته باشد. اگر اهل سنت بینشون کسی چنین چیزی گمان کرده باشه، خلاف صریح منابع فکری خود اهل سنت است. اما بحث اصلی من دو تا روایته که از خود حضرت مهدی نقل شده. یکی حدیثی است که در سه تا از منابع شیعه نقل شده. یکی کتاب الغیبه شیخ طوسی است، در احتجاج شیخ تبرسی است و در بحار الانوار علامه مجلسی است. هنوز اون غیبت کوچک، چون دو تا غیبت دارن دیگه، غیبت صغرا و کبرا، یعنی غیبت کوچک، غیبت بزرگ. غیبت کوچک دورانیه که حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف زندگی زیرزمینی مخفی عادی دارن، یعنی تحت تعقیب حاکمیتن و سالهایشون زندگی زیرزمینی مخفی دارن و از اونجا رهبری میکنن شبکه انقلابیون و عدالت خواهان و شیعیان حضرت رو که علیه حکومت بنی عباس مبارزه و مقاومت میکنن. دوره اختفاء کوچک، غیبت کوچک که زندگی مخفی امام مهدی سلام الله علیه، و بعد غیبت بزرگ شروع میشه مثل مسیح که تا الان هست. و در روایات شیعه و سنی داریم که وقتی حضرت تشریف میارن جناب مسیح سلام الله علیه هم در رکاب مهدی خواهند بود. الان شما میدونید یهودی ها منتظر ظهور مسیح هن. اونا میگن او حضرت عیسی مسیح واقعی نبوده، او کلاهبردار بوده علیه عزبالله، دجال بوده، مسیح اصلا نیامده هنوز. مسیحیان منتظر ظهور مجدد مسیحن، ما هم منتظر ظهور مسیح هستیم، منتها در رکاب مهدی. او دو تا نامه رو من خواهش می‌کنم دو تا پیام دقت کنید. یک، دوره اختفاء کوچک که میشه یه عده از نیروهای خاص خود شیعیان و انقلابی اصحاب امام حسن مسئله دار میشه. بعضیشون گفتن ما اصلا مهدی رو ندیدیم، شنیدیم که ایشون متولد شده ولی ما ندیدیم، یا دیدیم ولی فرصت نشده که صحبت کنیم با ایشون ببینیم دقیقا. به شک افتادن که نکنه مهدی کشته شد، فرزند امام حسن عسکری، نکنه ایشون مهدی نبود. بعد اصلا چجوری ایشون سندش کمه، ما چجوری رهبری ایشون رو باید بپذیریم، چیکار باید بکنیم؟ حالا قضای حضرت جواد علیه السلام رو باز فراموش کرده بودن. حضرت حجت صلوات الله علیه از مخفیگاه خودشون نامه ای می نویسن به بعضی از اینا. نامه اینه: عافانا الله و ایاکم من الفتن، خدا مرا و شما را از فتنه ها، فتنه دور نگه داره. فتنه وقتی که گیج میشی، سردرگم میشی، به آسونی نمیتونی تشخیص بدی کی راست میگه کی دروغ. فرمود که شما وارد یک فتنه و شبهه دارید میشید و دارید شک میکنید. و وهب لنا و لکم روح الیقین، از خداوند میخواهم به من و به شما یقین عنایت کنه، محکم باشیم، تردید نکنیم. و اجارنا و ایاکم من سوء المنقلب، از خداوند خواهش میکنم که مرا و شما را، ما را و شما را مراقبت کنه که آخر کار خراب نکنیم. ببینید خیلی حرف مهمیه. در صدر اسلام یه اتفاق افتاد، تو جنبش های اسلامی هم افتاد، تو انقلاب خود ما هم اتفاق افتاده. افرادی هستن که ممکنه ده ها سال خدمت و مجاهدت کنن تو مسیر حق، بعد تو لحظاتی تو یک مسائلی، سر مسائل مادی، سر لجبازی، سر قدرت، سر کمفهمی، سر تحت فشار بمباران دشمن قرار گرفتن، ضعف نفس، ضعف عقل، خودمحوری و مسائلی از این قبیل، یا مرتبه آخرش خراب میکنن. طرف اونی 30 سال خدمت کرده، مبارزه کرده، کار کرده، آخرش تو جبهه دشمن قرار میگیره. این اتفاق همیشه میفته. حضرت حجت فرمودن از خداوند میخوام که ما را و شما را حفاظت کنه از سوء المنقلب، توی این دگرگونی ها، تو این خط عوض کردن ها، تو این انقلاب های روحی و اجتماعی آخرش خراب نکنیم. فرمودن شما سوابق خوبی دارید، مواظب باشید، الان از مسیر بیرون نرید، لحظه حساسی است در تاریخ. انه انهی الی ارتیاب و جماعت منکم فی الدین، به من گزارشاتی رسیده که بعضی از بزرگان شما مسئله دار شدن و شک کردن که آیا مبارزه رو ادامه بدیم، تسلیم بشیم. بعضیاتون به شک افتادید اصلا نکنه بین ما و بنی عباس و اتفاقان بوده، یه کاری کنیم هم ما راضی باشیم هم اینا راضی باشن، هممون احساس کنیم، هیچ کسی احساس نکنه که باخته، همه احساس کنن که موفقیم، الحمدلله به خیر و خوشی. به من گزارش رسیده که بعضی از جماعت منکم فی الدین، بعضیاتون اصلا تو عقایدتون، توی مواضعتون دچار ارتیاب و شک شدید، تردید کردید راهی که تا حالا طی کردیم درست بوده یا نه، از این پس هم ادامه بدید یا نه. و ما دخلهم من الشک والحیره فی ولات امرهم، دچار حیرت شدن که بالاخره دنبال کی را بیافتن، ولات امر، ولی امر، خط درست کدومه؟ شک کردید که ما داریم درست میگیم، من دارم درست میگم، یا او، یا فلانی، یا فلانی. میدونید آخر در داخل خود جبهه اهل بیت هم یک جریان انحرافی را افتاد، عموی امام زمان جعفر، جناب جعفر فرزند معصوم، برادر معصوم، عموی معصومه، ولی آدم حقباز و کلاهبردار که شیعه او رو جعفر کذاب نامید. این آمد ادعا کرد که بعد از برادرم امام حسن که شهید شد رهبری امت با منه، یکم مقدس مآبی و ادا اصول و اینا، و یه عده از شیعیان رو فریب داد، دنبال این رو افتادن. پس یک جبهه پشت جبهه شیعه باز شد، یک جبهه نرافی که میگفت ما همه چی رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، ائمه رو قبول داریم، قرآن، تشیع، تا امام حسن، همه رو قبول داریم، ما مشکل نداریم، کسی نمیتونه بگه ما خودی نیستیم، ما کاملا خودیم، منتها از اینجا به بعدش دیگه ما با ماست، نه با ایشون. این یک جبهه بود که بعضی از شیعیان بازی اینا رو خوردن، حتی بعضی از بزرگان شیعه دنبال جعفر راه افتادن. این یک انحراف پشت جبهه خود انقلاب ایجاد شد که دو شقه کرد. یکی هم حکومت بود بنی عباس که به شدت دنبال زدن و سرکوب و اینا بود. امام زمان عجل الله فرجه شریف طبق این روایت به اونها گفتن که به من گزارش رسیده بعضی از بزرگانتون که من میشناسمتون، شما منو نمیشناسید از نزدیک، من شما رو میشناسم همه رو، دچار حیرت شدید، تردید کردید که آیا این راه درسته؟ آیا رهبری همینه؟ ولات امر خط درست ولایت همینه؟ بعد حضرت می فرمان فقم منا ذالک لکم لا لنا، میگن فرمودن من متاسف شدم از این گزارش ها، قصدار شدم، نه برای خودم، برای شما. قصدار نشدم که چرا منو قبول ندارین، قصدار شدم برای شما که چرا منو قبول ندارید، که چرا مسیرتون داره جدا میشه از ما. برای شما ناراحت و متاسفم، نه برای خودم. فغم منا ذالک لکم لا لنا و ساؤنا فیکم لا فینا، نه از جهت اینکه ضرری به من میرسه ناراحت میشم، از جهت ضرری که به شما خواهد رسید ناراحتم. شما دارید اشتباه بزرگی مرتکب میشید و به خودتون صدمه میزنید، به ما نمیتونید صدمه، ما مسیرمون رو میریم. خیلی عجیبه، خیلی شبیه اتفاقاتی که ما الان داریم تو یک اشل کوچک، الان اونجا تو یک اشل جهانی. لان الله معنا، میدونید چرا من برای خودم ناراحت و متاسف نیستم؟ چون ما با خدا این و خدا با ماست، خدا با من است. فلا فاقت بنا الی غیر، ما به هیچ کس جز خداوند نیازی نداریم. من به شما محتاج نیستم که شما با من باشید، تو جبهه ما باشید. شما احتیاج دارید که تو این مسیر باشید، نه من به شما، شما به ما احتیاج دارید. والحق معنا، حق با ماست. فلن یوحشنا من قعد عنا، بنابراین هر کس از ما جدا بشه و انشعاب کنه، ما به وحشت نمیفتیم، ما وحشت نمیکنه. یه وقت فکر نکنید من نگران شدم یا ترسیدم که شما دارید از ما جدا میشید. ما الان خودمون تحت تعقیبیم و تحت فشاریم، حالا شما هم باز یک صف از ما جدا شدید، از انقلابیون جدا شدید، یه علم مستقل برداشتید جلوی امام و ولی. میگه من از این ناراحت نیستم، بدونید رو. و نحن ثناء ربنا والخلق بعد ثناءنا، ما تربیت شدگان مستقیم خداوندیم. من تو مدرسه خدا تربیت شدم، شماها را ما به مسیر درست میاریم. بنابراین اگه از ما جدا بشید، من چیزی رو از دست ندادم، شما همه چیز رو از دست دادید. شما خودتون رو از جبهه حق محروم کردید. جبهه حق محتاج و منتظر شما نیست. خیلی تعابیر جالبیه راجع به کسانی که مدت‌ها تو مسیرن بعد منحرف میشن، بعد میترسن، ضعیف میشن، انشعاب میکنن، بر میگردن کنار دشمن قرار میگیرن، تو جبهه دشمن شمشیر میکشن طرف جبهه انقلاب و نهضت. امام میفرمان که ای گروه، ای شیعه، چه شده است که در شک افتادید و سرگردان شدید؟ سخنان خداوند رو فراموش کردید که فرموده ای مؤمنین از خدا و رسولش و از اول الامر اطاعت کنید. من ولی امر شما نیستم، خدا نفرمود از من اطاعت کنید. یادتون رفت همه این شعارها و آیات و قرآن و اینا رو؟ آیا از اون احادیث و آثاری که از رسول خدا و از اهل بیت به شما رسیده بود که شما همه شیعه اهل بیتید خبر ندارید؟ یادتون رفت حافظاتتون رو کلن دیلیت کردید، دار پاک کردید تمام این جمله ها، این شعارها، این معیارها، همه تموم شد، همه پاک شد؟ یه مرتبه اون چیزی که دلتون میخواد یادتون میاد، اون چیزی که دلتون نمیخواد، منافعتون نیست، یادتون نمیاد؟ گزینشی برخورد میکنین با قرآن و سنت، بابا سخنان و معیارهای رهبران اهل بیت که شما میگید همه شون رو قبول داریم جز تو، جز شما. شما تا اینجا، تا قبل از منم اگر همه رو قبول داشتید، اگه اون حرفا رو واقعا قبول داشتید به من میرسید. این که اینجا به من نمیرسید مثل که اونا رو یادتون رفت یا عمدن فراموش کردید. مگر در اون روایات از رهبران و امامان گذشته و آینده شما به شما خبر ندادن؟ مگر نگفتند و ندیدید که بارها خداوند برای پناهجویان شما و گرفتارانتان پناهگاه‌هایی و رهبران صالحی رو قرار داد؟ مگر از زمان پدرمان آدم علیه السلام تا همینک چنین نبود که هرگاه رهبری از جبهه حق، توحید و عدالت از دنیا می‌رفت، به محضر خدا می‌رفت، رهبر دیگری پرچم را در دست می‌گرفت و هرگاه ستاره‌ای غروب می‌کرد، ستاره‌ای طلوع می‌کرد؟ اکنون که غروب آن ستاره را دیدید، چرا طلوع این ستاره را انکار میکنید؟ میگه چه اتفاق افتاده، چی چیزی تغییر کرده که تا قبل از من رهبری عوض میشد مشکلی نبود، حالا که رسید به مرحله سخت که دیگه دوران کلن زندگی زیرزمینی و مخفیست، مدام تحت تعقیب هستیم، حالا یا مرتبه قانون عوض شد؟ حال که در این زمان خداوند رهبرتان امام حسن را، پدرم را، به نزد خود فرا خواند، چگونه گمان کردید که شاید این بار خداوند فراموش کرده باشد واسطه اتصال بین خود و مردم را برقرار کرده باشد؟ خداوند تا الان فراموش نمی‌کرد، یادش رفت؟ ایشون رو برد به محضر خودش، کسی رو تعیین نکرد، این بار یه مرتبه رابطه قطع شد. شاید خداوند دین خود را باطل کرده باشد، دیگه عصر دین و مکتب و انقلاب و عدالت خواهی و توحید تموم شد، یا هست دیگه رهبر نمیخواد، یا تموم شد. هرگز چنین نبود است و نیست، تا قیامت امر خداوند همین است. آن امام شهید و فقید، یعنی پدرشون امام حسن عسکری، با رستگاری گام در جای گام پدرانش گذارد و به سوی حق حرکت کرد و به تکلیف خود عمل کرد تا از دنیا برده شد. اما وصایای او و تعالیم او هنوز نزد ما هست. چطور شما میگید امام حسن رو قبول داشتید ولی حرفاشو و وصیتشو قبول ندارید؟ فرمودن چجوری شده که هی میگید پدر منو قبول دارید، ایشون رو امام حسن رو قبول دارید، منو قبول ندارین یا شک کردین؟ چون من نمیتونم بین شما باشم، زندگی مخفی دارم تحت تعقیب کامل. حضرت مهدی از محاصره مطلق حکومت بنی عباس که بزرگترین قدرت نظامی پلیسی جهان بود، ابرقدرت جهان بود، مخفی شد. خب چون رابطه قطع بود بعضیا شک میکردن، ایشون فرمود چه حرفی زدم خلاف حرفای قبلی؟ پرهیزکار باشید، تقوای واقعی داشته باشید، تقوای سیاسی داشته باشید، به من اعتماد کنید، رهبری رو به من بگذارید، همان گونه که رهبری پیش از من با پدران من بود و فرزندان رسول خدا. از این پس نیز چنان است، دنبال دانستن همه آنچه مخفی شده است نگردید. ما نمیتونیم همه چی رو به شما بگیم، دشمن متوجه میشه. سیاست مبارزه مخفیه، نمیتونم من بیام علنا بین همتون با همتون یکی یکی صحبت کنم. و به چپ و راست نگرایید، یمین و یسار، نه چپ بزنید نه راست برید. البته چپ و راست راجبش توضیح خواهم داد. مقصد نهاییتون رو سنت پیغمبر و اهل بیت به سوی ما قرار بدید. ما شما رو از این موقعیت خطرناک خارج میکنیم. ولایت ما مثل روز روشن است، چنان که عقلهایتان به شگفت آید و شکتان را برطرف کند. در این حال چه باید کرد؟ آن میشه خدا به خداوند اراده کند، همان خواهد شد و هر موعدی سرنوشتی دارد. من متوقعم نیستم که همه تون مسیرتون رو اصلاح کنید، بعضیاتون نمیتونین، دیگه نمیتونین خودتون رو اصلاح کنید، از مسیر خارج شدید. من از سر دلسوزی و محبت شما با شما سخن گفتم و خداوند را بر خودم و شما و این گفتگو شاهد قرار میدهم، و اگر نبود عشق و محبتی که به شما دارم و نگران سرنوشت شما هستم و خود را مسئول اصلاح امورتان و قرار دادن شما در معرض رحمت خداوند، اگر نبود این عشق و علاقه، هرگز با شما دیگر سخن نمی گفتم، شما را مخاطب قرار نمی دادم. اما به خاطر عشق و محبتی که به شما دارم و نگران شما هستم، با شما سخن می گویم و همچنان به شما نامه می نویسم. و الا برخورد با کسانی که بین راه از ما جدا می شن، خیانت می کنن، بعد نمی گن ما خیانت کردیم، خودمون شل شدیم، خودمون وادادیم، می گن به من می گن تو منعرف شدی، نمیگن ما منعرف شدیم، میگن تو مسیر نیستی، نمیگن ما دیگه تو مسیر نیستیم. خب با چنین کسانی باید مثل ستمگر زورگویی غرق در گمراهی و دروغگویان مدعی سخن گفت. این شیوه حرف زدن و موضع گرفتن شما با من که منو متهم میکنید به دروغ و انحراف و قدرت طلبی، اینا معنیش ایناست که تو شما توی کمچین چاه و چاله های افتادید با کسانی که خداوند پیروی آنان را واجب کرده است و تخلف میکنند. با شما مثل اون متخلفان باید برخورد میشد، اما و الگوی من در این سیره نیکو سبک مبارزه سیاسی مادرم فاطمه بود. اما من هنوز مایوس نیستم که شما رو برگردونم به جبهه انقلاب و به زودی عنصر نادان نتیجه سیاستهای غلط خود را خواهد دید و کافر خواهد دانست که سرانجام امر با کیست. حالا این تعابیری داره که بخشش اتفاقا به همون جناح جعفر